خیر باشه از اینکه همچنان شبکه رادیوی تهران رو همراهی میکنید. بسیار خوشحالم. از شما عزیزان دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با تهران کلینیک.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک.
به نام خدا و سلام، به تهران کلینیک 16 شهریور 99 از رادیو تهران خوش آمدید. امروز بخشای متنوعی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. گفتگو میکنیم با دکتر خوشنود، معاون ستاد مقابله با کرونا تهران. گفتگو میکنیم با دکتر سید محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن. و در بخش سوالات شما و پاسخگویی در خدمت آقای دکتر اشرافی، متخصص مغز و اعصاب هستیم. به صورت ویژه و خاص راجع به اختلالات خواب کودکان و راه های پیشگیری و درمان آن با ایشون گفتگو میکنیم. شما هم اگر سوالی دارین در خصوص اختلالات خواب کودکان، ببینید که در ایام بازگشایی مدارس هستین، ممکنه دلهوره و دلشوره در واقع فرزندان ما رو اذیت بکنه، حتما راجع به این موضوع میتونید سوالاتتون رو از طریق شماره های 2265 2465 2265 2466 و 3094 مطرح کنید. در خدمت آقای دکتر اشرافی، متخصص مغز و اعصاب، به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. فراموش نفرمایید پویش چند نفس تا سلامتی رو در رادیو تهران و تهران کلینیک تعقیب کنید، دنبال کنید. از طریق واتساپ 0920 2042 675 و یا @ تهران 360 در فضای مجازی میتونید با ما در ارتباط باشید. دوستان ما تصاویر شما رو، مطالب زیبای شما رو دریافت میکنن و بارگذاری میشه در سایت رادیو نمای رادیو تهران. با توجه به شرایط خاص کشورمون و در واقع شیوع کووید 19، خیلی از خانواده ها با ترس و وحشت یا در واقع دوره های واکسیناسیون فرزندانشون انجام نمیدن، یا اگر انجام میدن با تعلل، یعنی مثلا واکسن سرخک یا فلج اطفال، فکر میکنم توی اخبار اومده بود کمتر از 95% مشارکت شده و این بسیار بسیار خطرآفرینه. در این باره میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر سید محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید آقای دکتر.
سلام، منم عرض میکنم خدمت شما و همینطور همه هموطنان عزیزم که الان از طریق برنامه خوب شما شنونده.
خیلی متشکرم. واقعا این مسئله خیلی مطرحه در میان خانواده ها، به دلیل شیوع ویروس کرونا دکتر خیلی از خانواده‌ها به موقع برای تزریق واکسن نوزادان و کودکانشون مراجعه نمی‌کنن. خب این تأخیر چه مشکلاتی رو بروز میده و آیا اگر از زمان تزریق بگذره و بعد برای تزریق مراجعه بکنن آیا اون واکسن تأثیری داره یا خیر؟ روشن بفرمایید مطلب رو.
بله خیلی متشکرم. ببینید همینطور که شما فرمودین، ما برای اینکه بتونیم جامعهمون و بچه‌هامون رو سالم نگه داریم باید واکسیناسیونشون رو کامل نگه داریم.
بله.
چیزی که تونسته ما رو در این سال‌های گذشته در وضعیت مناسبی از جهت این بیماری‌ها حفظ کنه همینه که همیشه ما پوشش واکسنمون رو بالای 99% داشتیم، یعنی اینکه تقریبا همه گروه هدفمون پوشش داشتن.
بله.
اما خب کرونا آسیب‌هایی رو به همه مسائل زد، از جمله برنامه واکسیناسیون. یه دلیلش همون نگرانی‌هایی بود که شما اشاره فرمودین در سر آغاز صحبت و اینکه مراجعات یه مقداری کم شد.
درست.
ما آنالیزی که کردیم در وزارت بهداشت نشون میداد در اسفند 98 و فروردین 99 16% افت پوشش واکسن داشتیم که خیلی وضع خراب بود، اما به سرعت اقدامات جبرانی شروع شد. همکاران در سیستم بهداشتی شهر و روستا تماس گرفتن با خانواده ها، شیفت کاری رو تغییر دادن و شرایط مهیا شد برای اینکه الان پوشش واکسیناسیون به نزدیک 95% رسیده. اما ما با هنوز 4% پایین. این یه خطر برای ما، به خاطر اینکه ما فکر نکنیم دیگه فلج اطفال نیست، دیفتری نیست، سرخک نیست، اینا در همه کشور مجاور ما وجود دارن. اونا برنامه واکسیناسیونشون ضعیف‌تر از ماست، هنوز گرفتارن. مثل کرونا بیماری هم میتونه راحت دوباره برگرده به کشور.
بله، ما تا اونجایی که من میدونم عملکرد بسیار موفقی داشتیم طی این سالها، سرخک رو و فلج اطفال رو به ویژه با حرکتهایی که انجام دادیم، حتی در کشورهای همجوارمون خیلی عملکرد موفقی داشتیم و واقعیتش همطور که شما اشاره فرمودید حیفه که ما این دستاورد رو از ذهنمون دور بکنیم و برگرده دوباره این بیماری ها. خب چه واکسن هایی جز واکسن های واجب هستن که حتما باید در زمان مقررش و مناسبش تزریق بشه آقای دکتر؟
ببینید بچه‌ها توی کشور ما که به دنیا میان از همون بعد از تولد توی زایشگاه یا بیمارستان یه سری واکسن میگیرن، بعد در سن 2-6 ماهگی و بعدم 12 ماهگی و 18 ماهگی واکسن ها تکرار میشه و نهایتاً هم زمان ورود به مدرسه حدود 6 سالگی. مثلا اینکه باز شما اشاره فرمودین خیلی مهمه، کارت واکسن رو خانواده‌ها و خواهشمون نگاه کنن. احیاناً ممکن استش که در این 7 ماه گذشته که شرایط کرونا بوده خانواده‌هایی که بچه‌های مشمول این گروه سنی رو که عرض کردم دارن چک بکنن، یا خودشون اگر برنامه رو آشنا هستن یا نه با مراکز بهداشت درمانی که همیشه برای واکسیناسیون و خدمات بهداشتی مراجعه می‌کردن تماس بگیرن و ببینن که آیا واکسن بچه‌هاشون کامله یا نه، و اگر کامل نیست حتما مراجعه بکنن. طبیعتاً بسیار مهمه که واکسن‌ها در زمان خودش زده بشه، اما اگر تأخیر شده باز جبران تأخیر بهتر از اینه که بگیم حالا که دیگه 3 ماه گذشته پس ولش کن. باز هم بایستی اقدام کنیم هرچه سریعتر، امروز رو فرزن اندازیم بهتره.
درود بر شما. خب برخی از بچه‌ها حالا متاسفانه البته این بیماری کووید 19 رو مبتلا شدن و شاید واکسن ها رو تزریق نکرده باشن، اینا تکلیفشون چیه؟ چه مسئولیتی دارن خانواده ها؟
ببینید در مورد کرونا توصیه سازمان جهانی بهداشت و توصیه کمیته کشوری مینسازی در ایران بر اینه که اگر بچه مبتلا به کرونا شد، خودش در همین سنی که اطراف واکسیناسیون بود یا والدینش مبتلا شده بودن تو خونه کسی مبتلا بود و این ممکنه در معرض تماس بوده باشه، اینها تا 2 هفته حداقل صبر میکنیم برای واکسنشون. اگر بعد از 2 هفته علائم بیماری ظاهر نشد که واکسنشون رو میزنیم، اگر بیمار بودن یا علائم بیماری ظاهر شد صبر میکنیم 2 هفته بعد از بهبودی تا واکسنشون رو
میزنیم. بسیار عالی. یه سوال باز تو ذهن من اومده و اون این که تضمین سلامت مرکز درمانی که مردم خیالشون راحت باشه والدین که الان به این مراکز مراجعه بکنن کودکانشون در معرض خطر قرار نمیگیرن، حتما شما مراکز خاصی رو اختصاص دادید به این مسئله بسیار مهم، درسته؟
بله،
آقای دکتر؟
بله. ببینید مراکزی که خدمات واکسیناسیون ارائه میدن عملا مراکز پاک هستن. به چه دلیل عرض میکنم؟ به دلیل اینکه ما در مرکزی که واکسن ارائه میدیم در روستاها خانه های بهداشت،
بله،
در شهرها پایگاه های سلامت هستند. تو این مراکز یا بهورز وجود داره در روستا یا در شهر کارشناس بهداشتی فقط حضور داره. در نتیجه ما در این جاهایی که واکسن رو ارائه میدیم اصولا پزشک نداریم که بخواد بیمار مراجعه بکنه که حالا تو این بیمارا احتمالا کرونایی باشه یا نباشه.
بله.
علاوه بر این تمام دستورالعمل‌های حفاظتی برای کارکنان بهداشتی ارسال شده، از شستن دست و ضد عفونی کردن سطوح به صورت روزانه،
بله،
تهویه هوا، جریان هوا در داخل مرکز، ماسک زدن،
صحیح،
و در نتیجه آرامش خاطر برای خانواده داخل مراکز هم خلوت شده، چون که خدمات دیگه‌ای رو که ارائه می‌دادن، مثلا بحث‌های آموزش بهداشت و مسائل بیماری‌های غیرواگیر کمتر شده، در نتیجه مراکز ما خلوت‌تر از قبل هم شده. یعنی خانواده‌ای که مراجعه کنن برای واکسیناسیون یا مادر باردار برای خدمات دوران باردارش مراجعه کنه، مشخص میشه براش که اصلا نسبت به گذشته خلوت‌تره. و نکته آخر این که نوبت‌دهی تلفنی هم هستش، یعنی که خانواده‌ها بله به راحتی میتونن تماس تلفنی بگیرن و بهترین زمان رو برای خودشون عجب خلوتی و سهولت کار انتخاب.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن. سپاس، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، خدا حافظ.
این روزا که بحث ویروس کرونا داغه، بیشتر نگرانی ما والدین مربوط به فرزندان و خانواده‌مونه. بیاین با هم ببینیم چه جوری میتونیم از خانواده و کودکانمون محافظت کنیم. ما باید دستامونو مرتب با آب و صابون یا ژل ضد عفونی الکل‌دار بشوییم. به هنگام عطسه یا سرفه جلوی دهانمونو با دستمال یا آرنج خم شده بگیریم و دستمال رو داخل سطح دربسته بندازیم. از تماس نزدیک با کسانی که سرما خوردن یا علائمی شبیه آنفولانزا دارن دوری کنیم و بالاخره اگه تب داریم، سرفه میکنیم یا احساس میکنیم مشکل تنفسی داریم، حتما به دکتر مراجعه کنیم. مراقب خودتون و خانوادتون باشید. با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید. @ تهران کلینیک وان. رادیو تهران FM 94.
دوستان عزیز، 10:12 از تهران کلینیک از رادیو تهران رو تقدیم حضور شما میکنیم. مشارکت بفرمایید، سوالات خودتون رو در زمینه اختلالات خواب کودکان مطرح بفرمایید. در انتهای برنامه در خدمت آقای دکتر اشرافی متخصص مغز و اعصاب خواهیم بود و ایشون پاسخ میدن. شماره های 2265-2465 2265-2466 و سامان پیامکی 3094 هم در اختیار شماست. این روزها خب در بازگشایی مدارس به ویژه فرزندان ما ممکنه که خیلی دچار استرس بشن و نگرانی سبب بشه که یه مقداری پرخاشگر بشن و خشمشون رو نتونن، خب بچه هایی که غالبا نمیدونن چگونه و چطور مدیریت بکنن و ممکنه که بروز بدن پرخاشگری خودشون رو. به خاطر حساسیت این روزگاری که الان درش قرار گرفتیم، یک گذر شنیداری رو در واقع داریم در این لحظه در تهران کلینیک در خصوص مهارت کنترل خشم در کودکان.
سلام، مهسا شیر محمدی هستم، روانشناس کودک و نوجوان. امروز در آیتم نبض زندگی میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که چطور مهارت کنترل خشم رو به فرزندانمون آموزش بدیم. با چند قدم ساده ما میتونیم این رفتار رو برای بچه‌ها آموزش بدیم. اول از همه این که تو شرایطی که عصبانیه بهش بگیم از 1 تا 5 بشموره. این کار به بچه‌ها کمک میکنه تا یاد بگیرن که چطور صبر کنن و قبل از اینکه اقدام کنن فکر کنن. قدم دوم این که بهش بگیم یه نفس عمیق بکش. این واقعا یک تمرین آرامش فوق‌العاده برای بچه‌ها و حتی بزرگسالان هستش. قدم سوم، بهش بگیم توی دستاتو فوت کن. این کار کودک رو وادار میکنه که تنفس عمیق داشته باشه. قدم چهارم این که ازش بخوایم دستات رو بکن توی جیبت. این یه روش خوبه برای بچه هایی که در هنگام عصبانیت عکس‌العمل های خشنی با دستاشون انجام میدن. در قدم پنجم بعد ازش بخوایم دستاتو مشت کن و باز کن. این کار تنش ایجاد شده در بدن رو تسکین میده. قدم ششم این که بهش بگیم به بدن بدنت دست بزن. این کار کمک میکنه کودک به مناطق استرس و تنش در بدنش تمرکز کنه و این نقاط در پی اون لمس آروم بشن. و در نهایت این که بهش بگیم درخواست کن تا یک نفر تو رو به آغوش بکشه. یک نفر رو پیدا کنه که اون رو دوست داره و بغلش بکنه. یادمون باشه برای آموزش راحت تر میتونیم این کارها رو به صورت تصویری و مرحله به مرحله نقاشی بکنیم و روی دیوار اتاقش بچسبونیم تا از طریق دیداری شرطی بشه.
فراموش نکنید که پویش چند نفس تا سلامتی که نظر ماسک هست رو ما در تهران کلینیک رادیو تهران داریم. از طریق واتساپ به این شماره تصاویر خودتون رو ارسال بفرمایید، دلنوشته‌ها اونجا که دوست دارید عنوان بشه. راجب نظر ماسک 0920204275 و از طریق این نشانی @تهران360 در اینستاگرام شما میتونید ارتباط برقرار کنید و تصاویر خودتون رو ارسال کنید در رادیو نمای رادیو تهران. ما این تصاویر رو بارگذاری میکنیم. موضوعمون هم امروز اینه که اختلالات خواب کودکان و راه‌های پیشگیری و سوالاتی که شما مطرح میکنید. سپاسگزارم از شما.
آتیشش کم کردی. امسالم نرز هیداری.
سلامتی نعمت بزرگیه. امسال برای سلامتی خودمون و عزیزانمون به جای نظری‌های همیشگی به پویش نظر ماسک تهران کلینیک رادیو تهران با عنوان چند نفس تا سلامتی بپیوندیم و ماسک نظری به هم دیگه بدیم. یادتون باشه همه میتونن در این نظری شرکت کنن. عکس نظری هاتونم برای ما بفرستید تا کار زیبای شما رو در صفحات @تهران کلینیک 1 و @تهران360 به اشتراک بذاریم. رادیو تهران FM 94.
ده و 17 دقیقه از تهران کلینیک از رادیو تهران. با احترام سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر اشرافی، متخصص مغز و اعصاب. آقای دکتر خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. درود بر شما. بریم سر وقت سوالات آقای دکتر. خیلی زیاده. گفتن که در واقع با توجه به اینکه بچه‌ها تو این ایام خوابشون به هم خورده، تنظیم خوابشون با اختلال مواجه شده، چه راهکاری رو شما ارائه می‌فرمایید برای تنظیم خواب فرزندانمون؟
بله. ببینید با توجه به شرایطی که الان مدارس تعطیل بوده و حالا تعطیلات تابستانی بوده و برنامه‌های مجازی بوده،
بله،
این ریتم خواب در حقیقت کودکان و نوجوانان و کسایی که قبل از مدرسه هستن، سن قبل از مدرسه یا در دوره مدرسه هستن، اون سیکل خواب و بیداریشون به هم ریخته. علل مختلفی داره. یکی این که در حقیقت استفاده از حالا نت، فضای مجازی، تلویزیون قبل از خواب یه اختلالاتی ایجاد کنه در به خواب رفتن، یعنی در حقیقت اون نوری که تیوی داره یا این که تبلت داره، اینا باعث میشه که اون سیستم ریتم سیرکادیان که در حقیقت یک ریتم خواب هستش به هم بریزه و هورمون ملاتونین ترشح نشه و این باعث بیخوابی میشه. و یا اینکه دیدن فیلم هایی که در زمان خواب هستش باعث ایجاد تمرکز و توجه میشه که بعد از اون این تمرکز و توجه و استرابی که به دنبال دیدن فیلم هستش مانع خواب در حقیقت کودکان نوجوانان میشه. من این مقدمه رو که گفتم باید یه آموزشی به والدین و در حقیقت نوجوانان بدیم.
بفهمم.
در حقیقت حتی المقدور موقع خوابیدن از تبلت یا موبایل استفاده نکنن، تو فضای مجازی نرن، تلویزیون نگاه نکنن و در یک ساعت خاصی سعی کنن که بخوابن. صبح فعالیت روزانه منظمی داشته باشن، ورزش بکنن و ظهر خواب نداشته باشن، یعنی خواب اون خوابی که در حد ظهر ورزی ها دارن نداشته باشن و توی محیط ساکت کم نور با دمای مناسب استراحت کنن و بخوابن.
بله.
از رفتن به مهمانی پرهیز کنن تا دیر وقت، یعنی بعد می‌دونید بهداشت خواب باید رعایت بشه.
بله.
اختلال خوابی که تو نوجوانان هستش خیلیش بهش میگن اختلال خواب رفتاری یا بیهیویرال اینسومنیا این چایلد، فقط یه بیخوابی رفتاری هست توی کودکان و نوجوانان، مثل در حقیقت عدم رعایت بهداشت خواب در بالغین هست. یعنی در حقیقت تو افراد بالغ هم اگه دقت کرده باشیم بعضی دیر میخوابن، مثلا پای تلویزیون میشینن، میشینن و از اون وقت دیر بلند میشن. بیخوابی تو بچه ها یه سری عوارض ایجاد میکنه، یکی اینکه تمرکزشون رو به هم میریزه، توجهشون رو به هم میریزه، خسته هستن، اختلالات خلقی پیدا میکنن، پرخاشگری پیدا میکنن، اختلالات حافظه پیدا میکنن و اینها باعث میشه که یک افتی در آموزششون تو مدرسه یا آموزش مجازیشون ایجاد بشه. از مصرف بعضی از نوجوان هستن کافئین استفاده میکنن، قهوه یا چای.
بله.
از اون در شب استفاده نکنن.
شب که آقای دکتر میگید یه ساعت مشخصی رو بفرمایید، این ساعت خوابم مثلا ما میگیم 10 شب فرض بفرمایید تا 5 صبح، مثلا ساعت دقیق بگید خواهش میکنم.
بچه هایی که بین 6 تا 13-14 سالشون هست،
بله،
تا 8 تا 11 ساعت باید بخوابن.
درسته.
خواب طبیعی بدون دارو 8 تا 11 ساعته. حالا یکی هستش که شاید به خاطر فعالیت ورزشی که میکنه 11 ساعت میخوابه، یا مثلا خیلی درس میخونه یا تمرکزش زیاده، یا اینکه خیلی فعالیت ذهنی و بدنی جسمی داره 11 ساعت. خب یکی هستش مثلا 10 تا 9 ساعت میخوابه. این یه رنج خواب هسته. یه اصولا یه خواب از حدود 10:30 دیگه حد اکثر زمانی که دیر میخوابن این زمانه، خوابی که بخواد ساعت 1 بعد از شب شروع بشه خواب خیلی مفیدی نیست، چون هورمون ملاتونین در اون زمان ها ترشح میشه. بعضی ها هستن میان میگن که خب ما مثلا 2 شب میخوابیم، از اون ور مثلا حالا مثلا 12 ظهر بلند میشه.
بله.
این خواب خواب خیلی مفیدی نیستش. اگر اینطوری بود خب همه آدما خب شب بیدار موندن روز میخوابیدن دیگه. بنابراین رعایت بهداشت خواب از نقطه نظر این که دار مثلا کافئین چای استفاده نکنن. بعضی از نوجوانان هستن که متاسفانه برای تمرکز از نوشابه‌های انرژیزا استفاده میکنن.
بله.
تو بازارم هست.
بله.
تو مدارس من دیدم که استفاده میشه به خاطر اینکه انرژیشون زیاد بشه، بیشتر درس بخونن. اینا به خاطر مواد محرکی که داره متاسفانه باعث اختلال خواب میشه. حتما باید از این راه نوشابه ها پرهیز کنن. حتی نوشابه های معمولی مثل کوکاکولا، اینا خودش به خاطر ترکیبات محرکی که داره باعث اختلال خواب میشه.
بسیار خب، بریم سر وقت دیگر سوالات. آقای دکتر گفتن دختر من 20 ماهشه، متاسفانه اصلا خوابی درستی نداره، در طی روز فقط 1 ساعت میخوابه، شبام از 11 شب که به خواب میره تا صبح ساعتی 1 بار بلند میشه و شیر مادرش رو میخوره. متاسفانه به خاطر کرونا هم نتونستیم ببریمش آزمایش که ببینیم کم خونی داره یا نه و اصلا این موضوع ربطی داره به خواب. ضمن خیلی هم شیطونه آقای حامد خاکی.
بعضی از بچه ها به هر حال بچه های هستن که خیلی حالا نمیشه گفت بیش فعال، کلن سیستمشون که کم میخوابن.
بله.
البته تو شیرخوارگی نوزادی مدت خواب بیشتر از افراد کودکان و نوجوانان هست. یه سری مسائل مدیکال یا پزشکی رو باید حتما تو اینا رولاز کنیم، رد کنیم. مثلا ریفلاکس معده و داشتش رو وقت ریفلاکس معده نداشته باشه که از خواب بیدار میشه، یا اینکه مثلا نفخ معده پیدا کنه، اینو حتما باید با یه متخصص اطفال یک مشورت داشته باشن با این مسئله‌شون.
بسیار خب. گفتم پسرم 8 سالشه، شب وقتی که میخوابه تا صبح 1000 بار توی رخت خواب غلط میخوره و از خواب بیدار میشه، این اختلالش رو چیکار کنیم؟
بعضی از علل بدخوابی یا پاراسومنیا بهش میگن، اختلالات خواب هستش تو بچه ها، تو کودکان و نوجوانان هست، مثل کابوس شبانه، وحشت شبانه. نقدر بچه ها شاید کابوس ببینن، شاید وحشت داشته باشن. به ندرت سندرم پای بیقرار تو بچه ها هم دیده میشه، یعنی پاهاشون بیقراره، در شروع خواب اختلال دارن. ها بچه هایی هستن که مثلا وقتی شب از خواب بلند میشن گریه میکنن، مثلا یه لحظه و بیقراری میکنن، میخوابن. بعضی هستن بلند میشن راه میرن تو خواب، اسمش اسلیپ واکینگ، یعنی راه رفتن تو خواب، جزء اختلالات خوابه. به ندرت بعضی موقع تشنجات حین خواب باعث بشه از خواب مکس کنه برای چند دقیقه بعد دوباره بخوابه. اکثریت اینا اختلالات خواب هست که به مرور با افزایش سن بهتر میشه.
صحیح.
اگر دقیقا ادامه پیدا کنه با یک در حقیقت متخصص مغز و اعصاب کودک مشورت بگیرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اشرافی، متخصص مغز و اعصاب. سپاس، خدا نگهدارش.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
راهکارهایی برای کاهش استرس خانواده بیمار مبتلا به کرونا. اطلاعات مربوط به بیماری کرونا را از منابع قابل اعتماد به دست آورید. در مورد وضعیت بیمار خود فقط از پزشک معالج وی اطلاعات بگیرید. اگر بیمار در بیمارستان بستری است، از کادر درمان درخواست کنید تا در صورت امکان بتوانید چند دقیقه از طریق موبایل با او صحبت کنید و یا ارتباط آنلاین با او داشته باشید. این کار نه تنها نگرانی های بیمورد شما را کاهش می دهد، بلکه اثرات روانی ناشی از ابتلا به بیماری و قرنطینه شدن را نیز در بیمار کاهش می دهد. ارتباط با افرادی که با آنها صمیمی هستید یکی از بهترین روش هایی است که می تواند اضطراب، افسردگی و احساس تنهایی را در زمان قرنطینه کاهش دهد. سلامتی جسم و روح شما آرزوی ماست. با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید. @ تهران کلینیک 1، رادیو تهران FM 94.
خب لحظات پایانی برنامه است. ما اول برنامه خدمتتون عرض کردیم که قراره با دکتر خوشنود، معاون ستاد مقابله با کرونا تهران، صحبت بکنیم. سوالات شما به دست ما رسیده در خصوص رعایت کردن پروتکل‌های بهداشتی در مدارس و نگرانی‌هایی که والدین دارن برای بازگشایی مدارس، که فرزندانشون رو در چه شرایطی می‌فرستن به مدرسه و این نگرانی قطعاً آزاردهنده است برای هموطنان ما. متأسفانه ایشون علی‌رغم هماهنگی که شده بود نتوانستند پاسخ بدن، احتمالاً در جلسه هستند که پاسخگو نبودن، ولی به دلیل اهمیت این موضوع ما فردا به امید خدا حتما مهمانی در این زمینه پشت خط ارتباطی برنامه‌مون خواهیم داشت و با یکی از مسئولان ستاد مقابله با کرونا تهران صحبت خواهیم کرد. متشکرم از همراهی شما. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم بخش شنیداری در خصوص حال خوب رو بشنوید.
سلام بر شما، من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام یه نکته برای ایجاد حال خوب خدمتون عرض کنم. خواب سبک. خیلی از من و شماها در شبانه روز هر از چنگاهی یه چرتکی میزنیم و این چرت باعث میشه یه ذره حالمون خوب بشه. اما اگر چند تا نکته رو در این خوابهای سبک رعایت کنیم و برای خودمون برنامه ریزی شده و هدفمند باشه، خیلی احساس بهتری رو ایجاد میکنه. یک، تو محل اصلی استراحت شبمون قرار نیست خواب سبک رو تجربه کنیم. خواب سبک خواب 2-3-4-5 دقیقه‌ایه که وقتی از مشغله بسیار زیاد روزانه دیگه یواش یواش به مرحله بریدن میرسیم، این تجربه رو برای خودمون رقم میزنیم که یه مقدار ذهن و بدنمون آرام بشه و بتونیم حال خوبی رو تجربه کنیم و بتونیم ادامه ساعت روز رو بهتر پیش ببریم. پس قرار نیست در محیط خواب شبانمون حتما و حتما بریم استراحت کنیم. اگر امکانش هم مهیا باشه این اتفاق نباید بیفته. دومین نکته، محل خوابمون نباید خیلی گرم و نرم باشه، به خاطر اینکه خوابمون عمیق میشه و اون خواب عمیق باعث میشه سرسنگین بشیم و یکی دو ساعتمون تلف بشه. سومیش این که حتما بعد از خواب سبک یه نوشیدنی حتی الامکان خنک رو تجربه کنید که میتونه سرزندگی و شادابی رو برای شما به ارمغان بیاره. خواب سبک یکی از اون تکنیک هاییه که خیلی ساده است، اما 24 ساعت ما رو میتونه خیلی پر انرژی و قبراق کنه. امیدوارم این تجربه رو برای خودتون رقم بزنید و احساس خوبش رو تجربه کنید. پیروز باشید. خدا نگهدار.
خوشبختی پیش روت با آینده یه تو روشنه، بخند و داد بزن بگو این زندگی مال منه، این زندگی مال منه.
تهران کلینیک.
چقدر خوب بود که این آیتمی هم که تقدیم حضور شما شد در ارتباط با اختلالات خواب بود که به صورت کلی این مورد رو بررسی کرده بود. سپاسگزارم از همراهی شما. پویش نظر ماسک، چند نفس تا سلامتی رادیو تهران و تهران کلینیک رو فراموش نکنید. تا فردا، خداحافظ همه شما.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من محبوب یوسفی با خبر